شرح حکمت‌های نهج‌البلاغه استاد حجت الاسلام و المسلمین نظافت حکمت 28
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
افضل الزهد اخفاء الزهد زهد قبلا هم به مناسبتی بحث شد در همون اوائل یکی از حکمت ها این بود که از زهد و ثروه زهد ثروته زهد به چه معناست؟ به معنای بی‌رغبتی است بی‌میلی این که انسان نسبت به دنیا میلی نداشته باشد رغبتی نداشته باشد که خب این درجه بالایی است اولیای خدا به این درجه رسیدند و نتیجه زهد اینه که انسان احساس دارایی فراوانی داره یه آرامش خاصی داره یه راحتی خاصی داره کسانی که دلبسته دنیا هستند اینا همیشه روحشون در رنج و عذابه تا ندارند لهله میزنن قصه دارن چرا نداریم وقتی هم که دارن بازم قصه دارن میترسن اینو از دست بدن خب حالا دو رقم زهد داریم یک زهد آشکار یک زهد مخفی یه زهدی که مردم همه میفهمن که اون زهده مثلا ایمان ایمان گاهی آشکار همه میفهمن اگر انسان ظواهر مذهبی را رعایت بکنه اگر انسان مسجد برود و دیگران ببینن که اون نماز میخونه این آشکاره اما گاهی کسی متوجه نمیشود مثل این که مثلا یک کسی روزه‌ایه خب روزه که این رو پیشانی کسی ننوشته که این روزه داره که کار خاصی نمیکنه که بفهمن روزه دار هست یا نیست روزه اصلا یعنی ترک دیدنی نیست ترک دیگه یعنی نمیخوره خب هر کس که نمیخوره که نمیگن روزه‌ایه که ببینید گاهی پنهانه آشکار نیست وقتی یه چیزی پنهان است زمینه اخلاص بیشتری دارد اگر شما در جامعه زندگی کنید که ارزش ها در اون جامعه حاکم باشد وقتی یک کار ارزشی انجام میدید همه تشویقتون میکنن این تشویق ها اینا زمینه ریا و عدم اخلاص رو پیش میاره وقتی یک کاری پنهان است و خدا میداند این درجه خلوص بالاتری قاعدتا خواهد داشت حالا امیرالمومنین میگن برترین زهد اون زهدیه که مخفی است یعنی در عین اینکه اون فرد دلبسته دنیا نیست اما داره کارهای دنیایی انجام میده یعنی کاری رو انجام میده که اهل دنیا هم همون کارا رو میکنن ببینید مثلا کار کردن تجارت تولید ثروت این کاریه که مشترک بین مؤمنین و غیر مؤمنینه مؤمن هم اهل تجارت و کار و کسب و تجارت هست غیر مؤمن هم هست این اختصاص به مؤمن ندارد حالا اگر یه مؤمنی که زاهد هم هست از باب تکلیف بره دنبال کسب ثروت با نیت‌های خوب در عین اینکه دلبستگی هم ندارد میخواد رضایت خدا رو جلب کنه میخواد با این پول‌ها به جامعه اسلامی خدمت کنه گره‌گشایی کنه ذلیلانه زندگی نکنه با عزت زندگی کنه انفاق بده صدقه بده خب این داره چیکار میکنه؟ رفته تو بازار. این زهدش آشکار نیست. این زهد مخفیه. چون توی مسجد فقط مؤمنین میان، تو بازار هم مؤمن میره هم غیر مؤمن میره. یا فرض بفرمایید که ازدواج، ازدواج یک عمل به ظاهر دنیوی است. مؤمن هم ازدواج میکنه، کافر هم ازدواج میکنه. این که مؤمن ازدواج میکنه، خب این نشان زهد نیست، چون غیر مؤمن هم نشان اختصاصی زهد نیست. غیر مؤمن هم این عمل دنیایی رو به ظاهر دنیوی رو انجام میده. اون وقت اگر یک کسی دلبسته دنیا نباشد و به خاطر انجام وظیفه و تکلیف خدای متعال و اقتداء به سنت پیامبر ازدواج کنه، این زهدش آشکار نیست. اینجا زهد پنهان است. خود وجود مقدس نبی مکرم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خب شما میبینید ایشون اهل ازدواج بودن، اهل تجارت بودن، بعد زنهای متعددی هم پیامبر داشتن که اتفاقا کفار همینو دستمایه جسارت و توهین به پیامبر قرار دادن. پیامبر ازدواج میکنه ولی پیامبر دلبسته زن و بچه و دنیا نیست. ازدواج های متعدد پیامبر در 10 سال آخر عمر شریفشون بوده. پیامبری که نماز شب برش واجبه، بعد با کی ازدواج میکنه؟ با اکثر اینها بیوه زنن. ازدواجش به خاطر امر پروردگار که یا یک کسی رو از پناهی ندارد بهش پناه میده از طریق ازدواج پیامبر، یا دل یک قبیله رو جذب میکنه، چون پیامبر میشه داماد اون قبیله و اونها دلشون متمایل به اسلام میشه، به نفع اسلام تمام میشه. نگاه بکنید پیامبری که دلش تو این دنیا نیست، لذت میبره از ذکر و یاد خدا. این ریاضت پیامبر همین ازدواجه. خب ازدواج یک کار به ظاهر دنیویه، پیامبر تکلیفش انجام بده. موقعی که پیامبر معاشرت میکنه با همسرانش، کار به ظاهر دنیوی انجام میده، این زهدش مخفی است. اما وقتی که یک کسی ترک میکند دنیا را، وقتی یک کسی میره اعتکاف، این دیگه آشکار زهد، یعنی کند از خانه و کاشانه. یک کسی هجرت میکنه، مهاجره، این زهدش آشکاره، کند. ببینید بعضیا از مهمان استقبال میکنن، بعد مهمان که میاد خونشون خوب پذیرایی میکنن، دستورم هست اکرم الضیف، خودشون تو خلوتشون غذای ساده مصرف میکنن و از مهمان پذیرایی خوب میکنن. این میشه زهد مخفی. یعنی کسی بیاد خونه اینا میگه اینا عجب بریز و پاشی دارن، داره که این تو خلوتش اینجوری نیست. الان که میخواد پذیرایی کنه از باب اکرام مهمان چنین سفره‌ای میاندازد، نمیشه زهد مخفی. امام رضا علیه السلام وقتی از منزل میومدن بیرون، روایت داریم تزین للناس، یعنی حضرت خودشونو برای مردم آراسته میکردن، لباس زینتی میپوشیدند. توی خونه امام رضا روی حصیر مینشست، یعنی فرششون گران قیمت نبود، ولی توی جامعه می اومدن ظاهرشون یه ظاهر فقیرانه و شلخته نبود. خب کسی که امام رضا رو با این تیپ میبینه که لباس قشنگ، آراسته، معطر، اینجا ازش بوی زهد نمیاد. و امام رضا زهد فروش نیست، زهد ریایی نداره. براش مهم نیست که ظاهرش هم میخواد زهد نشان بده نشان نده، تکلیفش رو عمل میکنه. یا مثال زیاده ها، امیر المومنین علی علیه السلام خیلی زاهد بودن، دلبسته مال و منال و جلوه های دنیا و لذت های دنیا نبودن. دلبسته یکی از جلوه های دنیا حکومته، دلبسته حکومت هم نبودن. در خطبه 33 نهج البلاغه داریم که ابن عباس میگه من بر امیر المومنین وارد شدم، آقا داشتن خودشون کفششون رو وصله میزدن، بعد منو که دیدن گفتن یا ابن عباس ما قیمت و هاذن نعل، کفششون رو نشون دادن گفتن این کفش من چقدر میارزه، گفتم لا قیمت لها، یک قرون نمیارزه، ارزش ریالی نداره. حضرت فرمود به خدا قسم حکومت بر شما برای من بی ارزشتر هست از این کفش، مگر اینکه بتوانم اقامه حق کنم یا دفع باطل کنم. وقتی اقامه حق بکنم حکومت به اندازه‌ای که میشه بایش اقامه حق کرد ارزشمنده، به اندازه‌ای که میشه دفع باطل کرد ارزشمنده. خب همین علامتش هم کجا آشکار شد؟ زهد حضرت اون موقعی که حکومت رو غصب کردن، علی رو زدن کنار، امیرالمومنین دعوا را نانداخت، به خاطر خدا کوتاه اومد، چون دید اسلام نوپاست در برابر این جبهه کفر، امیرالمومنین صبر کرد، سکوت کرد. این زهدش همه میفهمند، یعنی اینکه به راحتی از این حکومت که حقش هست دست میکشه، همه میفهمند دلبسته نیست. اما اون وقتی که امیرالمومنین قدرت رو به دست میگیره، بعد از کشته شدن خلیفه سوم، داریم که جمعیت اومد در خونه امیرالمومنین، جمعیت فراوان، همه به اصرار گفتن بیا تو به دست بگیر قدرت رو. امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر، اگه این جمعیت نبود، اگر حجت بر من تمام نشده بود به واسطه وجود یاران، اگر خدا از علما پیمان نگرفته بود که در برابر سیری شکم ظالم و گرسنگی مظلوم بی تفاوت نباشن، می دیدید که لعلغیتو حبلها علا غاربها، این ریسمان شطور خلافت رو چجوری رو کوهانش می انداختم، این رهاش می کردم. امیرالمومنین حکومت رو به دست گرفت. بعدم که طلحه و زبیر پیمانشون رو شکستن، شورش کردن، جنگی به راه انداختن به نام، معروف شد به نام جنگ جمل، امیرالمومنین با اونا جنگید قاطعانه، اونا رو سرکوب کرد، با معاویه جنگید، با خوارج نهروان جنگید، یعنی برای حفظ این حکومت. خب وقتی امیرالمومنین توی دارالخلافه می نشینه، داره حکم صادر میکنه، امارت میکنه، اونجا ممکنه خیلی زهد آشکار نشود، مثل خود معمار کبیر انقلاب اسلامی مرحوم امام، ایشون دلبسته دنیا نبود. خب آدمایی که دلبسته دنیا نیستن، خیلی ها کار نمیگیرن به مسائل سیاسی، دخالت نمیکنن، ولی امام ورود پیدا کرد، شاه رو زد کنار، گفت من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. ببینید این واژه‌ای که میگه من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، از این واژه بوی زهد نمی آید. امام مهم نیست بوی زهد میاد یا نمیاد، نمیخواد که ریا کنه، که به خاطر خدا داره انجام میده، چه بدانند که دلبسته دنیا نیست چه ندانند. اگر یک کسی تکلیفش اینه که به اصطلاح آراسته باشد، تکلیفش اینه که در امور دنیا مداخله کنه، این کار رو انجام میده، دنبال ریا نیست. وقت این برتره، این برترین زهد است. چرا؟ چون اخلاصش بیشتر هست. و همچنین کشاورزی که شنیدین، امام باقر علیه السلام در هوای گرم داشتن بیل میزدن، عرق میریختن، یک کسی وقتی امام باقر رو دید، خب دید این از خاندان پیامبر و آل پیامبر، رفت جلو که مثلا شما چرا حرص دنیا میزنید؟ امام باقر فرمود اگر من در این حال بمیرم، در بهترین حال مردم. این کسی که داره ثروت تولید میکنه برای یک کار به ظاهر دنیایی، این زهدش میشه مخفی. و از ما خواستن هر دو نوع زهد را داشته باشیم، چه زهد آشکار را، چه زهد مخفی را. یه جاهای زهد آشکاره، همه میفهمن، یه جاهای زهد مخفیه. اگر ریاکار باشیم، از زهد مخفی خوشمان نمیاد. ولی کسی که برای خدا داره کار میکنه، چه مردم متوجه باشن چه متوجه نباشن. یه خطبه از سوی نهج البلاغه، خطبه 32، اونجا امیرالمومنین آدمای منحرف رو 4 دسته میکنن. یه دستهشون رو اینجوری توصیف میکنن که اونها برای توی کارهای اخرویشون، کارهای به ظاهر اخروی، دنبال دنیاین و تو کارهای دنیاویشون دنبال آخرت نیستن. اونا چپه‌ان. ولی مؤمن چی؟ کار به ظاهر دنیاوی رو برای خدا انجام میده. ازدواج، تفریح، خوشوبش کردن، بازی کردن با بچه، کسب قدرت و تولید ثروت، همین کارهایی که اهل دنیا هم انجام میدن، اینا رو برای خدا انجام میده. نماز و روزه و کارهای به ظاهر مذهبی و زیارت امام رضا و عبادت و حج و اینا رو هم به خاطر خدا انجام میده. همش به خاطر خداییه. بعد که همش به خاطر خدا میشود، این جمله زیبای دعای کمل میشه مصداقش. امیرالمؤمنین میگه اسألک ان تجعل اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. خدایا از تو میخوام که عملهای من با هم فرق، عملهام با هم فرقی نکنه. ظاهرا عملها فرق میکنه، یعنی عبادت و عشق ریختن در پیشگاه خدا با پول در آوردن، با کسب ثروت، با مدیریت و ریاست، اینا به ظاهر فرق میکنه. با جنگ کردن، اینا کارهاییه که اهل دنیا هم انجام میدن، ولی وقتی برای خدا انجام میده همش میشه وردن واحدا، یکی میشه. این یک درسیست. افضل الزهد اخفاء الزهد، زهد مخفی برتره چون اخلاصش بیشتره و هیچ کس هم به انسان التماس دعا نمیگه که آدم عجبم پیدا کنه. شما هر کی از حرم بیاد بیرون میگن خوش به حالش، التماس دعا. ولی کسی از بازار و جامعه مسلمان ها بیاد بیرون که نمیگه که بهش التماس دعا میگن. اگر یک کسی به خاطر خدا نماینده مجلس شده، وظیفه‌اش درست انجام میده، کسی به او التماس دعا نمیگه. معمولا به کسی که رفته مسجد و عبادت میکنه التماس دعا میگن. چرا به اون فرد نمیگن التماس دعا؟ چون زهدش مخفی است. درسته به ظاهر بعد گفت التماس دعا، ولی اون کسی که کار دنیایی رو انجام میده، ولی به خاطر خدا این زهدش مخفی است، لذا اجر و منزلت بیشتری در پیشگاه خدا داره. چون مردم تعریف نکردن، فقط فرشته ها تعریف میکنن. میگن بعضیا توی آسمان مشهورتر از زمینن، نزد آسمانیان جایگاه و منزلت بالایی دارن. بعضیا هم در زمین منزلت دارن هم در آسمان، که شما تو زیارت امین الله همینو میگین، محبوبتن فی ارضک و سمائک.